نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 37 سطر 7 26 دی ماه 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على علي ابن الحسين سيد العابدين الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون الذي اخترته لنفسك وطهرته من الرجس واصطفيته وجعلته هاديا مهديا. اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى يبلغ به ما تقر به عينه في الدنيا والآخرة إنك عزيز حكيم. اللهم صل على محمد بن علي باقر العلم وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمنتجب من عبادك. اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك وأمرت بطاعته وحذرت عن معصيته فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك إنك حميد مجيد. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه فرمودن که میان ملاک وجوب واقعی و ملاک استحقاق ذم و یا میان ملاک حرمت واقعی و ملاک استحقاق مد اینجا تنافی وجود نداره، چون میان وجوب واقعی و اون استحقاق تنافی وجود نداره، تزاحم دو ملاک به اعتبار مقتضای دو ملاک هست. تنافی میان دو ملاک به اعتبار تنافی میان مقتضای دو ملاک است. پس وقتی که میان دو مقتضای دو مقتضی تنافی وجود نداشت، میان خود اون دو مقتضی نیز تنافی وجود نخواهد داشت. این رو در بحث های زد داشتیم که تنافی میان دو مقتضی به لحاظ تنافی میان دو مقتضای آن است. لذا مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه اینجور تعبیر داشتن در صفحه 36 4 سطر آخر، فرمودن که و اما اذا کان احداهما، یعنی احدى الجهتين، ملاکن للحکم المولوی و الاخرى للمد، یعنی ملاکن للمد و الزم، فلا تزاحم بینهما، بین این دو ملاک تنافی نیست. چرا؟ حیث لا منافات بین الوجوب الواقعی و استحقاق، چون میان مقتضای این دو ملاک منافات وجود نداره. یکی از طرف شارع هست، وجوب از طرف شارع هست، و استحقاق هم از طرف عقلا هست، لذا بین اینها تنافی وجود نداره. ما تنافی اقسام تقابل چهار تا بود، هیچ یک از آن اقسام چهارگانه اینجا تحقق نداره. خب ایشون در این تعبیر فرض کردن که وجوب واقعی ثابته، استحقاق ذم هم ثابته، ولی میان اینها تنافی وجود نداره. این در حالی است که در صفحه 344 همین جلد سوم ایشون اونجا دارن که سطر دو فرمودن لا یعقل، فلا محاله، لا یعقل الحکم علا خلافه من الشارع، خلاف آنچه که از سوی عقلا وارد شده، حالا تحسینی هست، تقبیحی هست، لا یعقل. خب الان لقائل که بگوید که اینجا چطور شما میگید منافات وجود نداره، شما وجوب واقعی رو برخلاف استحقاق ذم فرض کردید، اونجا در صفحه 344 میگید اصلا وجود نداره. پاسخ این هست که در بحث گذشته هم تقدیم شد، اون چه که در صفحه 344 ایشان مد نظر دارن و مورد توجه ایشان است، ناظر به اون امر حسن به ذات یا قبیح به ذات، و اونجا می فرمان که لا یعقل الحکم علا خلافه من الشارع، اینوش اونجا دارن، بحث اونجاست. ولی اونچه که در صفحه 36 مد نظر دارن، ناظر به اون یک عنوان حسن به ذات یا قبیح به ذات نیست، تعبیرشون هم این هست بسیار دقیق، در صفحه 36 دارن که حیث لا منافات بین الوجوب الواقعی و استحقاق ذم علی فعله لدخوله تحت عنوان قبیح بالذات. خب معلومه قبیح بالعرض دیگه، در صفحه 31 بحث شد که مراد از حسن بالذات و قبیح بالذات چیه، یا در ادامه هم دارن ولا بین الحرمت الواقعی و استحقاق المد علی فعله لدخوله تحت عنوان حسن بالذات. باز فرض رو اونجا بودن، فرض رو در مورد حسن به ذات یا قبیح به ذات نبردن. چرا؟ به همون نکته ای که در بحث گذشته تقدیم شد، اگر نسبت به یک عنوانی ما حسن به ذات داشته باشیم، قبیح به ذات داشته باشیم، اینجا شارع بخواهد حکمی داشته باشه، انشائی داشته باشه، خب هیچگاه این انشای او به فعلیت نمیرسه، و وقتی که به فعلیت نرسید، خب اصلا اصل صدور انشا راه نداره، اصل صدور انشاء در جایی که هیچ ترقب فعلیت نیست، اینجا انشاء هم راه نداره. این رو در بحث گذشته تقدیم کردیم. و در اینجا اگر شارع در این جایی که بخوایم فرض کنیم یک حسنه به ذاتی هست، حالا شارع بخواد انشاء حرمت کنه، طلب ترک کنه، یا یک قبیح به ذاتی هست شارع میخواد انشاء طلب کنه، جعل دایی کنه، اینجا هیچ ارزم به حضور ترقب فعلیت نیست برای جعل دایی. چرا ترقب فعلیت نیست؟ اینجا میتونیم اون نکته ای که ایشون در صفحه 344 داشتن و در بحث گذشته تقدیم شد اون رو مجدد مورد نظر قرار بدیم، که فرمودن که این حسن قول انه من ما لا یختص به عاقل دون عاقل و انه باد و رأی لجمی لعموم مصلحت و شارع من العقلا بر رئیس العقلا هست. خب تو چنین فضایی حالا بخواد یک انشائی، اصلا انشاء نمیاد، چنین علت غایی برای مولا نسبت به این فعل اختیاری تحقق نداره، بلکه برخلافش هست. شارع خودش رئیس العقلا هست، خودش استحقاق زم رو داره یا استحقاق مدح رو داره، بنابراین اینجا جا نداره. و اون بحث رو نگاه کنید 344 وقتی که میخوان مثال بزنن، نظر به یک عنوان حسنه به ذات یا قبیح به ذات دارن. در اونجا سطر پنجم ششم دارن که فلعدل به ما هو عدل حسنون اندل جمی و ظلم به ما هو ظلم قبیحون اندهم و من اشاره. ببینید مثال به عدل و ظلم زدن که اینها حسن به ذات و قبیح به ذات، در حالی که در بحث ما صفحه 36 اونجا فرمود که لدخولهی تحت عنوان قبیح به ذات، لدخولهی تحت عنوان حسن به ذات. پس این باید مد نظر قرار بگیره. به هر تقدیر مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه فرمودن که در ادامه فرمایششون فرمودن که ملاکات حسن و قبح به معنای استحقاق مد و ذم، اینها مناطات احکام مولوی قرار نمی گیرن، به جهت اینکه حکم مولوی به دایی جعل دایی هست، اینجا خودش دایی وجود داره. مولا بخواد جعل دایی داشته باشه، خب تعبیر ایشون در 345 جلد 3 این بود که لازم میاد که دو داعی در نفس عبد باشه و صدور فعل واحد از دو داعی محال، صدور واحد از کثیر هست محال. خب این مونه بحث کلی. حالا این نگاه رو که یک نگاه کلی است تطبیق می‌فرمایند نسبت به بحث تجری، عنوان تجری. اگر ما جهت تجری رو داشتیم و در اونجا این تجری، این جهت تجری ملاک استحقاق عقاب بود، چنین در چنین فضایی اگر ما وجوب مولوی واقعی داشته باشیم، اینجا هیچ تزاحمی نیست. یک، چون گفتیم میان وجوب واقعی و استحقاق ذم تزاحم نیست، و این جهت تجری هم واسطه در ثبوت یک حکم مولوی دیگری نمیشه تا میان دو حکم، تا میان دو ملاک دو حکم مولوی تنافی و تزاحم و دوران لازم بیاد. این فرمایشی که ایشون دارن لزام فرمان و منح تعارف. با این بیانی که داشتیم، این منح رو خوبه که بزنیم از 3-4 سطر آخر صفحه گذشته که و اما از آکان احداخ و ملاکن للحکم مولوی تا این آخرش که و مع حکم العقل. تو چه این فضایی که ما هیچ تزاحمی ندیدیم میان ملاک حکم مولوی و ملاک حسن و قبح عقلی، نه خودشون تنافی دارن و نه ملاک حسن قبح عقلی مناطات احکام مولوی هستند و تزاحم به واسطه، نه تزاحم بدون واسطه هست و نه تزاحم با واسطه. با توجه به این مطلب حالا بیایم تو بحث تجلی. تعرف و عدم المزاحمه بین جهت تجری، اون جهت تجری و انواع و ارزم به حضور شما جهت تجری، اون عنوان تجری، حتک هم ملاک استحقاق عقابه. جهت اون عنوان تجری، جهت تجری که هم عنوان تجری هست و این حتک ملاک استحقاق هست. در صفحه ارزم به حضور شما 35 یوسیو بله اونجا در صفحه 29 اصخایی میکنم، در صفحه 29 اونجا فرمودن که منات چیه، منات استحقاق چیه، لکونهی بل لکونهی حد کن لحرمت المولا. حالا میفرماد و من ها تعرف، و من ها تعرف عدم المزاحمه بین جهت تجری التي هي ملاك استحقاق العقاب والجهت التي هي مناط الوجوب المولوي، جهتی که بخواد ملاک وجوب مولوی باشه. جهت همون ملاکی که البته نسبت به تجری اون جهت میشه عنوان تجری، که عنوان تجری اون حدک هست. والجهت التي هي مناط الوجوب المولوی. خب حاصلام که ما در صدد بررسی تضاحم میان جهت واقعی و جهت تاری بودیم، فرمودن که فتحقیق القول فیه در ابتدای تعلیق 11 صفحه 36 که تضاحم یا میان دو ملاک حکم مولوی است یا میان دو ملاک حسن قبح عقلی است، و تضاحم میان ملاک حکم مولوی و ملاک حسن قبح عقلی وجود نداره. حالا این صورت اخیر رو بحث کردیم، تمام شد، بریم اون جایی که دو ملاک از صنف واحدن، یعنی دو ملاک حکم عقلی و دو ملاک حکم مولوی، اینها تضاحمشون به چه نحوه. می‌فرمایند که اگر این دو ملاک ملاک حسن قبح عقلی باشن، خب در عبارت کفایه تقدیم شد، کفایه تبع آل البیت علیهم السلام صفحه 157، این حسن و قبح استحقاق عقاب و ثواب یا استحقاق مدح و ذم، اینها از صفات افعال اختیاری هستند و فعل اختیاری فعلی است که ان قصدن صادر شده باشد، از قصد و شعور و اراده صادر شده باشد. پس اگر فعلی از روی شعور نبوده باشد، طبیعتاً از روی اراده هم نیست، اختیاری نیست، پس متصف به حسن و قبح یعنی استحقاق مدح و ذم عقلی و عقلایی نخواهد بود. بر این اساس جهت از میان دو جهت واقعی و تاری، جهت واقعی او صلاحیت برای تأثیر نداره، تنها مؤثر در این میان همین جهت ظاهری و تاری هست که مورد علم مکلفه. ازا می فهمند که و اما ازا فرز الملاکان من سنخ واحد، اینجا حالت اول دو حالت هست، فا این کانو ملاکین للمته و زم، اگر اون دو ملاک دو ملاک برای مدح و ذم باشد. خب ما یک تجلی رو داریم که جهت تاریخ هست، حالا یه جهت واقعی هم شما میخواید در نظر بگیریم، میگیم جهت واقعی صلاحیت برای تأثیر نداره. و من البین ان ملاک تجری و الانقیاد، ملاک تجری و انقیاد که ملاک استحقاق مدح و ذم هست، این انما یؤثر، ملاک تجری و انقیاد فقط مؤثر هست. دون یعنی این جهت تاری فقط مؤثر هست، دون جهت واقعیه، جهت واقعی و اون ملاک واقعی او مؤثر نیست. چرا؟ لعدم صلاحیت الجهت الواقعیه للتأثیر فی خلافه، آن جهت واقعی که مورد جهل مکلف است، که وقتی مورد جهل بود مورد اراده و قصد هم قرار نمیگیره، او صلاحیت برای تأثیرگذاری در خلاف این ملاک تجری انقیاد نیست. اگر ملاک تجری تأثیر داره در استحقاق ذم، یا ملاک انقیاد تأثیر داره در استحقاق مد، اون جهت واقعی او نمیتواند تأثیر گذار برخلاف اینها، که البته تأثیر گذاری این جهات در اون استحقاق از باب تأثیر گذاری موضوعاتی است که اون علل قائی قائم به او هست و علل قائی در واقع تأثیر در اون محمول و اون استحقاق مد یا ذم خواهد داشت. چرا؟ به جهت اینکه لأن الحسن و القبح، حسن و قبحی که اینجا داریم در موردش صحبت میکنیم، مرحوم محقق اصفهانی فرمودن تو این بحثا اون استحقاق عقاب و ثواب یا استحقاق مد و ذم، لأن الحسن و القبح که اون استحقاق من صفات الافعال الاختیاریه، این استحقاق رو بیارید من صفات الافعال الاختیاری، یعنی میتونید تصدیق کنید صفت فعل اختیاری مورد استحقاق مد یا ذمه. فما لم یستر به عنوان هل مؤثر فی حسنه، پس اگر فعلی صادر شود اما به عنوانی که مؤثر در حسن هست صادر بالاختیار نباشد، فما لم یستر به عنوان هل مؤثر فی حسنه او قبحه بالاختیار، خبر ما لا یتصف بالحسن و القبح فعلی، فعلا حسن و قبح فعلی رو نخواهد داشت. اگر فعلی با عنوانش که اون عنوان عرض کردم جهت همون عنوان هست، عنوانی که مؤثر در حس یا قب هست، اگر فعل با اون عنوانی که مؤثر در حس و قب هست با اختیار صادر نشد، این به عنوانهی میتونه ناظر به این عبارات باشه که چون فرض ما این هست لدخولهی تحت عنوان قبیحن به ذات، لدخولهی تحت عنوان حسنن به ذات، بالاخره باید با یک عنوانی باشه که اون عنوان مؤثر هست. فعل با اون عنوانی که مؤثر در حسن هست به طور اختیاری صادر نشد، که اگر صادر نشد در واقع اون عنوان مؤثر حاصل نشده و صادر نشده، چه این فعلی لا یتصفو بالحسن و القبح، فعلا حسن و قبح فعلی نداره. حالا میخوایم حسن و قبح شعنی درست کنیم، بحث آخر. اینجا مجالی برای حسن قول نیست. و این کانو حالا حالت دوم فرمود که و اما اذا فرز ملاکان من سنخ واحد فان کانو ملاکین للمتم الزم، این یک. حالا دو و این کانو ملاکین للحکم المولوی، حالا اگر بخواد ملاک برای حکم مولوی باشه، خب اون ملاک چه هست؟ شون بحث میکنه، اجازه بدید بحث آینده من باشه. والحمدلله رب العالمین.